أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ماهیت پول و اوراق نقدیه بود. عرض کردیم در ماهیت پول اختلاف هست که آیا مانند حواله و چک سند هست یا خودش فی حد ذاته مال هست. برخی از جمله مرحوم صاحب وسیلت النجات در زمان خودشون استظهار کرده بودند که این پولها صرفا سند هست، مثل حواله هایی که تجار در زمان قدیم به افراد می دادند. چون در زمان قدیم مردم طلا و نقره که داشتند هم نگهداریشون برای مردم عادی مشکل بود به خاطر ترس از دزد، و هم در خرید و فروش حمل و نقل طلا و نقره آسان نبود، ولذا تجاری بودند در شهرها مورد اعتماد و امکانات هم داشتند مردم طلا و نقرشون رو که نقد رایج بود، درهم و دینار، نزد این تجار می آوردند به عنوان امانه، و این تجار یک حواله صادر می کردن که این آقا نزد من یک مثقال طلا دارد. البته حواله ها در بسیاری از مواقع می توانست بینام باشد که حامل این حواله نزد من یک مثقال طلا دارد، بدون اینکه نام شخص خاصی هم مطرح بشه، هم می توانست حواله با نام باشد و هم می توانست حواله بی نام باشد که قابل واگذاری به غیر هم حواله های بی نام بود به سهولت. این حواله ها سند بود بر این که این صاحب این حامل حواله که نوشته شده است در حواله که حامل این حواله یک مثقال طلا نزد من دارد، این سند بود بر مالک بودن این شخص نسبت به یک مثقال طلا. و چه بسا این حواله دست به دست میگشت، یعنی این آقا میرفت یک باغ میخرید، حواله رو میداد به بایع این باغ، بایع باغ هم میرفت یک خانه میخرید، حواله رو میداد به فروشنده خانه، و هاکذا حالت سندیت داشت. البته اینطور گفتند، حالا یا تحلیل کردند یا تاریخ این گونه میگوید که در کتاب قراءات فقهیه معاصره جناب آقای هاشمی در جلد 2 صفحه 175 ادواری را که بر پول گذشته این گونه بیان میکنه که دور اولش اینطور بود. حالا ما برای تکمیل این بحث 4 دور که دارد این پول بیان کنیم تا بعد اون مطلبی رو که میخواییم عرض کنیم بیان کنیم. گفتن این دور اول بود. دور دوم این بود که این تجار دیدند که عملا بخش زیادی از این طلا و نقره ها در نزد اینها میماند. یعنی اگر 100 کیلو طلا نزد اینها باشد، افراد که صاحب حواله هستند عملا 70 کیلو از این طلاها را نمیبرند. یک 100 کفی دارد که 70 کیلو طلا نزد این تاجر عملا میماند. مثل این پولهای بانک محاسبه میکنن میبینن که یک کفی دارد که عملا در بانک این مقدار پول همیشه میماند. اگر هم شخصی پولش را بردارد شخص دیگری جایگزین میکند. ولذا این تجار به فکر افتادن که از این طلا و نقره هایی که ثابت هست نزدشان استفاده کنند، تجارت کنند. ولذا در دور اول از مردم مزد می گرفتن بابت نگهداری طلا، چون امانتدار بودن. در دور دوم تملک کردن این طلا و نقره را معزمان، بانکداری شروع شد. در واقع حواله شد رسید طلبی که حامل حواله از این تاجر داشت، و الا عین این طلا و نقره را این تاجر تملک می کرد به زمان، یا لااقل اذن داشت که تملک به زمان بکنند. همین حالتی که شما پول را در بانک می گذارید که معزون است بانک در عین تصرف کند، اما معزمانه. بعد در این دور دوم، خب به اندازه فرض کنید 1 کیلو طلا حساب کنیم نزد این تاجر بود، از زید حواله داده بود به زید که 1 کیلو طلا شما از من طلب دارید. بعد این تاجر میرفت با این 1 کیلو طلا پارچه میخرید، طلا را میداد به اون صاحب پارچه و پارچه ها رو میگرفت. چه بسا صاحب پارچه میگم من طلا نمیتونم حمل و نقل کنم، این تاجر حواله دیگری صادر میکرد، یک حواله داده بود به اون صاحب اصلی 1 کیلو طلا، یک حواله هم به این شخص جدید میدهد که این آقا 1 کیلو طلا از من میخواهد. برای 1 کیلو طلا دو تا حواله، یکی دست اون نفر اول، یکی هم دست نفر دوم شد. و همینطور طلا 1 کیلو مثلا، اما بیش از چند حواله، دو یا بیشتر، دست افراد مختلف بود، چون مطمئن بود تاجر که اینها همزمان نمیان طلا رو بگیرن، و اگر هم همزبان می اومدن مجبور بود این تاجر بره قرض بگیره طلا و به اینها پرداخت کنه. خب در نه شما یک کیلو طلا داشتید به من میدادید، در این دوره دوم دیگه امانتدار شما نیستم، در واقع تملک میکنم به زمانه، معزونم در تملک به زمانه، یک حواله یک کیلو طلا به شما میدم، بعد میرم به اندازه یک کیلو طلا تجارت میکنم، جنس میخرم. او هم چه بسا میگوید یک کیلو طلا که قیمت این جنس هست که به تو فروختم من نمیتوانم حمل و نقل کنم، به جای آن به من حواله بده. یک حواله یک کیلو طلا هم به او میدادیم، در حالی که ما بیش از یک کیلو طلا فرض کنیم، من چون تاجر جزئم فقط یک کیلو طلا، همین اعتماد مردم رو به خودم جذب نکردم، همین یک کیلو طلا، اما یه حواله یک کیلو طلا به شما دادم، یک حواله یک کیلو طلا به این فروشنده مثلا پارچه دادم، بعد میدونم باز یک کیلو طلا پیشم هست، بعد میرفتم یک کالای دیگه ای میخریدم هم و به او هم یک حواله یک کیلو طلا میدادم. تملک به زمانم کرده بودم این یک کیلو طلا را فروختم، این من یک من به اندازه یک کیلو طلا پارچه خریدم، اون آقا گفت این یک کیلو طلا که ثمن این پارچه نزد تو بماند به همون نحوه معزون در تصرف معزمان، که فرض اینه که دور دوم دور بانکداری است، یعنی ما پولها را ما طلاها را نگه می‌داریم و معزونیم در تصرف، ولذا از شما هم عملا اذن گرفتیم، اذن ولو اذن ارتکازی در تصرف. دیگه عملا اینجور بود که حواله هایی که دست مردم بود بیشتر از چه بسا اون اصل طلا و نقره بود. و این دور دوم، و در این دور دوم چه بسا تاجر سود میداد به اون افرادی که طلا نزد او گذاشته بودند، برخلاف دور اول که امانتدار بود و مزد میگرفت بابت نگهداری طلا، در این دور دوم سود میداد چون استفاده میکرد، ولذا انگیزه در مردم ایجاد میکرد، لابد جوائزم بود و سودم بود و اینا. نه بحث تاریخ پول هست که ظاهراً در کتاب‌های جدید هم این هست، ولی حالا ما چون آدرس می‌خوایم بدیم از این کتاب آدرس بدیم. در مرحله سوم، در دور سوم دولت دخالت کرده، می‌دونه که این بی‌نظم هست، این برنامه دولت آمد جلوی این کار را توسط بخش خصوصی گرفت، خود دولت حواله چاپ کرد، من حواله که شد چاپ اسکناس. در این مرحله سوم و در این دور سوم دولت صرفا متعهد شد که یک دینار عراقی که چاپ کردیم متعهدیم به اندازه آن یک دینار طلا در خزانه دولت داشته باشیم، بیش از آن اسکناس چاپ نکنیم چون موجب تورم می شود و مشکلاتی دارد، ولذا اگر دولت اعلام می کرد هر کس می خواهد بیاید این یک دینار عراقی را که کاغذ است بیاورد بانک و یک دینار طلا بگیرد، اما معمولا مردم این کار رو نمی کنند چون حمل و نقل پول کاغذی آسان تر هست. ولی باز در این دور سوم سنده. این پول اولش از سند بود و یه لحظه ببخشید، در این دور سوم، در این دور سوم تحلیل فرق میکنه. یک تحلیل اینه که دولت خود را بدهکار میدید بابت هر دینار عراقی که صادر میکند، میگم من بدهکار میبینم خودم را به شما به یک دینار طلا. اما تحلیل دیگر که در کتاب قراءات فقهیت معاصر مطرح شده اینه که نه، در این دور سوم دولت خود را بدهکار نمیدید و این پول کاغذی سند نبود، مال بود. اون پشتوانه طلا و نقره حیثیت تعلیلیه بود برای این که اعتبار پول این کشور در میان سایر دولت ها کم نشه و مردم قدرت خرید هم داشته باشن، متعهد بود که من در مقابل یک دینار عراقی کاغذی هر کس بیاورد آن را یک دینار طلا میدهم، اما بدهکار نیستم، خود این یک دینار عراقی کاغذی مالم. حیثیت تعلیلیه اینه. چرا مال شد؟ چون من متعهدم و الا خودش ماله، سند نیست. یعنی اگر بسوزد این دینار عراقی در این دور سوم در ید شما، دولت هیچ بدهی به شما ندارد، برخلاف اون دور اول و دوم. در دور اول اگر سند و حواله میسوخت ولی میتونستی ثابت کنی که من حواله داشتم از شمای تاجر، اون تاجر باید پول شما، طلای شما را میداد. حالا در دور اول شما مالک عین طلا بودی، در دور دوم مالک ذمه اون تاجر بودید و طلبکار بودید و این حواله سند بود. اگر هم میسوخت باز اون تاجر باید، چون شما را میشناسد و میداند که شما از اون طلا میخواهید، باید طلای شما را بدهد. ولی در این دور سوم بنابر این تحلیل جناب آقای هاشمی که حالت سندیت دیگه از بین رفته، دولت میگه اگر دینار عراقی کاغذی آوردی، من صرفا یک تعهد اجتماعی دارم، بدهکار نیستم. این تعهد اجتماعی هم برای این است که قدرت خرید مردم حفظ بشه، اعتبار این پول در میان سایر دولت ها حفظ بشه. و الا اگر دینار عراقی کاغذی بسوزه، من هیچی بهت نمیدم، من بدهکار نیستم به تو. چام میکنه وقتی میده به مردم، متعهد است که بیش از یک دینار طلا، یک دینار عراقی بیشتر چاپ نکند. و هر کس هم این یک دینار عراقی کاغذی را آورد، من قول میدهم که به او یک دینار طلا بدم، اما بدهکار نیستم. اگر این پول دست شما سوخت، از من طلبی نداری. این دورته. دور چهارم که آخرین دور پول و آخرین تحلیل آقای هاشمی اینه که دولت بدهکار نیست، ولی برخی تحلیلشون این هست، نقل میکنن که در همین مرحله سوم هم ما از دولت طلب داریم. دولت وقتی به ما یک دینار عراقی کاغذی میده، در واقع میگه من به شما بدهکارم و این سند بدهی منه. چه نظر مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی بود که بعد از این که دولت دخالت کرد و پول چاپ کرد، باز این حالت سند بودن و حواله بودن این پول باقی مونده. اما آیاشون میگن نه، در این مرحله سوم تحلیل اینه که دیگه سند نیست این پول، پول مال است. بله، دولت متعهد بیش از مقدار طلا و نقره موجود در خزانه مرکزی اسکناس چاپ نکنه، و شما هر وقت یک دینار عراقی بودی یک دینار طلا بده به شما. دور چهارم که دور به قول ایشون تثبیت شده امروز هست، اینی که اصلا حرف از پشتوانه طلا و نقره دیگر نزنید. دولت ها اگر بخواهند ارزش پولشان حفظ بشود، توانایی اقتصادی کشور رو در نظر میگیرند و اون رو پشتوانه قرار میدن برای چاپ پول. توانایی اقتصادی کشور طلا و نقره تنها نیست، قدرت تولید، قدرت ارائه خدمات از قبیل کار و سایر خدمات. یک دولتی که توانایی دارد در تولید، در نیروی کار و در معادن، ذخایر نفت، گاز، این توانایی اقتصادی کشور میشه پشتوانه چاپ پول. اونم اگر دولتی بیش از توانایی اقتصادیش پول چاپ کنه، اون پولی که چاپ میشه ماله، نه سند، فقط ایجاد تورم میکنه. مثل زمان جنگ به خاطر نیاز کشور، برخی از مسئولین کشور گفتند که ما استقراض میکردیم از بانک. یعنی چه؟ یعنی به بانک میگفتیم اسکناس چاپ کن. توانایی کشور در حد این است که 100 میلیارد تومان اسکناس چاپ بشود مثلا، اما حقوق کارمندان را چطور بدیم؟ چطور ما بریم در داخل کشور خدمات به مردم ارائه بدیم؟ ما گفتیم مثلا 1 میلیارد تومان اضافه اسکناس چاپ کن. خب معنی استقراض از بانک اینه دیگه، پول اضافه بر توانایی اقتصادی. پول افتاد دست مردم، اگر دیروز 5 نفر میرفتن بازار 5 تا یخچال میخواستن بخرن در بازار بود، امروز 10 نفر میرن بازار 5 تا یخچال که نشد 10 تا یخچال، اون 5 تا یخچال گرون میشه، ایجاد تورم میکنه دیگه. پول زیاد و جنس کم، توانایی اقتصادی کمتر، از پول ایجاد تورم میکنه. ولی در این دور رابطه مهم نیست، پول ارزش نقصی دارد نه ارزش سندی. خب این تحلیل این مطلب. برخی از بزرگان، آیه شهید بهشتی رحمت الله علیه، در کتابی که دارن به نام ربا در اسلام، میگن اسکناس حواله ایست علیه دولت یا بانک مرکزی. ایشون میگن مردم وقتی شما میرید از بانک یک اسکناس 5000 میگیرید، این حواله سنده، یعنی شما از دولت به این مقدار طلب دارید. اسم این ایشون میداره حواله انبار، میگه که یه وقت دولت به شما حواله مثلا شکر میده، فقط میتونی شکر تهیه کنی. یه وقت حواله نان میدن، مهر نان میدن، مرحوم آقای نجفی مرعشی میدن. یه وقت حواله انبار میدن، مثل این کارت سامان هست که میگن به اندازه این 40,000 تومان شما قدرت خرید دارید، یعنی طلب دارید از دولت به این مبلغ، و این سند حواله انباره که به این مقدار هر چی خواستید بخرید. این نظر ایشان که معتقده که پول حواله است. این بیان اشکالی که داره اینه که اونهایی که میگفتن پول حواله است، میگفتن حواله است، یک دینار عراقی بر یک دینار طلا، مورد حواله معلوم بود، یک دینار طلا، که اون هم مشکلات خودشو داره که عرض میکنه. اما این بیان مرحوم آقای بهشتی اصلا احاله به مجهوله. به شما 5,000 تومان میدن، سند چی؟ سند قدرت خرید به اندازه یک گرم طلا. اینو ایشون میگه، اینو نگفته.
حالا به بازار
قیمت چی؟ میدونم این 5,000 تومان حواله است. مثل این که من یه حواله به شما بدم، بگم به اندازه این حواله میتوانید خرید کنید. خب این حواله چقدر اندازه شه؟ اندازه یعنی قدش؟ میدونم چجور شد یک ریال سعودی که حواله است به نظر آقای بهشتی، باش میرید از توت خدمتتون که یک نوشابه میخرید، اما معادلش 250، معادلش 2500 ریال ایرانه، یعنی یک ریال سعودی. چرا اصل نشد؟ اگه فقط سند و حواله است، چجور شد یک ریال سعودی یک طرف، 2500 ریال ایرانی یک طرف؟ همینجوری که نمیشه که، همینجوری اینجور شد. بله؟ اعتبار چی کرد؟
همون قیمت حواله.
قیمت حواله چقدره؟ این که شد دو، یک ریال سعودی قیمت یک ریال سعودی دارد. قیمت یک ریال سعودی چیه؟ 2500 ریال ایرانی هم ارزشش به اندازه 2500 ریال ایرانی. این که میشه دو. اگر پشت شما میگید یک ریال سعودی حواله است، اگر اینجور بگید بر فلان مقدار طلا، این قابل فهمی. همینی بود که مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی فرمود، اما آقای بهشتی که اینو نفرمودن. و این مطلب که حواله بر طلا باشه، این هم خلاف واقعیت موجود الانه، ولو در یک زمان اینجور بوده، و هم این که آثار فقهی داره که قابل التزام نیست. و اون اینه، موقعی که من از دولت یک ریال، حالا بگیم پول ایرانی حرف بزنیم، وطن خودمون رو از یاد نبریم، ما از دولت 1,000 تومان گرفتیم، شما میگید این سند چیز سند، سند هزار تومان و هزار تومان چیز که این سند او باشه. این هزار تومان سند این است که ما، اگه حواله باشه، سند این است که ما مثلا فرض کنید حالا طلا رو بگید، طلا رو بگید، هزار تومان، هزار تومان سند اینه که دولت به شما بدهکار است. به چی؟ به فلان، مثلا یک دهم گرم طلا. خب یک دهم گرم طلا از خب این اون وقت بعد طلا گرون شد، شما باید حق داشته باشید برید بانک بگید آقای بانک یه هزاری دیگه به من بده، چون سند، سند شما بود که من مالک، مثلا به قول شما یک گرم طلا هستم در مقابل این هزار تومان. خب الان یک گرم طلا شده 2000 تومان، سند کم آمد. چون شما زیاد پول چاپ کردید یا مشکل سیاسی به وجود آمد، پول ارزشش کم شد، یعنی سند ارزشش کم شد. خب شما باید برید بتونید برید به بانک بگید آقا سند کم اومد، من مالک یک گرم طلا هستم، یک گرم طلا شد 2000 تومان، شما به من 1000 تومان دادید. یا برعکس اگر بشه یک گرم طلا 500 تومان، من باید برم 500 تومان به بانک برگردونم چون سند اضافه آوردم. اینا مشکلات سند.
بانک مشروط حساب کنه که من این 1000 تومان رو بهتون میدم.
حالا
اندازه 1000 تومان طلا الان، اگر بعداً بالا بره پایین بره من کار دیگه ندارم.
یعنی بالاخره سند، زود سند چیه؟ زود سند این معنیش اینه که من این سند را میدم به دیگه به هیچ چیز کار ندارم. این که سند نشد. ما برای اینکه این بحث سند روشن بشه چند حکم فقهی سند رو یادداشت کردیم، اینو عرض کنم. حالا مثال سند مثال روشنه چه که در وجه حامل امروز بنده به شما، چه که در وجه حامل مثال روشنیست برای اون دور دوم، از دور دوم، اون مرحله دوم که تاجر بدهکار میشد به طلا، بعد حواله صادر میکرد. این چه که در وجه حامل یک سندیست به ازاء دین. نه نه نه، ما مثال روشن سند چکه کار نداریم، مثال روشن سند چکه. این چک احکامی داره که عرض میکنم. یک، بدهکار بابت بدهی خود یک چک داد به طلبکار و این چک در دست طلبکار طلب شد، بلا اشکال این به معنای سقوط دین نیست. یعنی طلبکار میگه آقا خودت که دیدی این چک در وجه حامل من جلوی چشمت خودت افتاد زمین، این گربه اومد این چک در وجه حامل خود، این که نمیشه که طلب مرا ندی. اما در پول و اسکناس بلا اشکال ارتکاز عرف اینه وقتی که طلبکار از بدهکار اسکناس گرفت ولی جلوی چشم طلبکار بسوزد، طلبکار در این اذن نه. حالا شما ممکنه بگید در جایی که این بدهکار به طلبکار چک میده، شرط ارتکازی میکنه، که ظاهرا کلام آقام این بود، شرط ارتکازی میکنه که آقا اگر این چک در دست تو تلف شد، من بری الذمه هستم. چرا؟ برای اینکه ممکنه این چک گم بشه و شخص دیگری بره این چک رو ورداره، بره از حساب من پول بگیره، من چه بکنم؟ من به شما این چک رو دادم، دیگه کار به کار من نداشته باش. ممکنه شما بگید پول سندی است، شبیه چک در وجه عامل، اما شرط ارتکازی اینه که وقتی که بدهکار، حالا یا دولت یا ملت، شخص به طلبکار این که پول رو میده، شرط ارتکازی میکنه که من بری الذمه. پس این اثر اول سند رو که ما گفتیم که در سند تلف سند موجب سقوط دینی، ولی در اوراق نقدیه و اسکناس تلف شدن اسکناس موجب سقوط، یعنی قبض اسکناس موجب سقوط دینه، چه تلف بشود چه نشود، ممکنه با شرط ارتکازی درستش کنیم. خب این اثر هست. اثر دوم،
همه کشورها اینطوری که نیست، بعضی کشورها دارن میلیاردهایی که پولها دارن، اگه ثابت بشه که به سرقت رفته یا دزده شده، مثلا جلوی پولا میبنده، پول پولا ارزش نداره.
این تفضلی است که از بانک، از دولت علیه به مردم میشه، و الا ارتکاز و غلا اینه که هیچ دولت چی؟ علیه دیگه چکار کنیم دیگه، نام کشیده دولت علیه از دراتی تفضله، و الا مردم مستحق نیستند. اسکناس دادی دست مردم، سود بری الذمه شدید شما. حالا شما در مورد طلبکاری که از بدهکارش اسکناس میگیره که قبول دارید که نمیتونه بگه آقای بدهکار یک اسکناس دیگه بده، میگم دین ما ادا کردم. و برای اونایی که متشرعن تو بحث خمسن، این مطلب فرق بین سند و اعطاء سند به ید طلبکار و اعطاء مال به ید بدهکار، به ید طلبکار، اعطاء سند به ید طلبکار یا اعطاء مال به ید طلبکار، در بحث خمس هم اثرش ظاهر میشه. اگه شما از رفیقتون قرض گرفته بودید 500 یه میلیون، قبل از این که سر سال خمسید برسه گفتید خم یه میلیونم دارم برم ادا بکنم دینم رو، ولی پولتون تو بانکه، یا بالاخره چک دادید به اون طلبکار، خب چک دادن ادا دین نیست، ولذا موقعی که سال خمسی شما میرسه هنوز ادا دین نکردید، ولذا باید خمس اون یه میلیون رو بدید. این از مضرات سنده. و الا اگر می اومدید یه میلیون پول می دادید دست طلبکار، قبل از رسیدن سال خمسی ادای دین کرده بودید.
این سرقت اصلا محل بحث خارجه.
حالا من این فرع رو از خمس گفتم، ربطی به بحث سرقت نداره. البته تو این بحث خمس از طریق حواله میشه مشکل رو حل کرده. شما بگید که من طلبکارم از بانک و بدهکارم به این آقای زید، حواله میدهم، حواله شرعیه اگر درست بشه، حواله بدید طلبکارتون رو به بدهکارتون و اون طلبکار قبول کنه این حواله رو، شما این الان دیگه بری از ذمه میشی و مشکل خمس هم حل میشه. اما اگر حواله شرعیه نباشه، چک دادی که او بره از حساب پول بگیره و حواله شرعیه اگر نباشه که نقل و ذمتن الى ذمه، خب طبعا خمس باید داده بشه. فرق نمی کنه دیگه، اگر حواله شرعیه نباشه بلکه بگم برو از حساب من استیفا کن دینش رو، خب نرفت استیفا بکنه، تا سال خمسی من رسید باید خمسه. از سالهای قبل بدهکار بود. اثر دوم، گاهی دولت از اعتبار می اندازه پولو، مثل تجاری های زمان شاه بله، پونسدی های قرمز، خب از اعتبار میندازه، میگه تا سه ماه وقت دارید هر کس از این پول ها پیششه بیاد بانک تعویض کنه. شما نرفتید، تنبلی کردید نرفتید، وقت گذشت. خب اگر سند باشه بانک حق نداره که پول نده به شما. یا آقا سنده، من طلبکارم از تو، من طلب دارم از تو، تو گفتی اگر سند را تا فلان روز نیاورید طلبتان از می سودد. مگه تو خدایی نعوذ بالله مشرعی؟ سند را من نیاوردم تا امروز، دیر آوردم، چرا طلب من بسودد؟ اما اگر اما ارتکاز عقلا چیه؟ میگن نه، شما پول رو تا امروز چون نیاوردی دیگه فردا حقی نسبت به این بانک نداری. این علامت اینه که سند نیست.
شما سند تاریخ داره چی؟ یعنی سندی رو میذارن میگن آقا سند تا فلان تاریخ اعتبار
داره. سند تا فلان تاریخ معنا ندارد. اگر این تاریخ گذشت بعد به هر کس نشون بدین این سند رو، میگه قبول دارم تو طلب داری از این بانک، ولی چه کنیم که سند از تاریخش گذشته، اساس این معنی نداره. فرض اینه که یقیناً صاحب این سند به قول شما تاریخ گذشته، اگر سند باشه طلبکار از دولت، طلبکار از دولت، سند گذشته که گذشته، اینکه بابت این باعث سوختن دین نمیشه. اینم باز اگر کسی بگه با شرط ارتکازی اینو درست میکنیم، که شرط ارتکازی اینه که موقعی که شما طلبکار شدید از بانک، شرط ارتکازی اینه که وقتی دولت اعلام کرد پول از اعتبار افتاد، تا فلان تاریخ اون پول را که سند نیارید باز دینتون میسوزه. شرط ارتکازی در ضمن اون عقد قرض یا اون عقد بیع یا اون عقد اجاره. ولی آیا این واقعا مطابق با واقعیته؟ یعنی کارمند دولت که طلبکار میشه از دولت، یا افراد دیگه که پول دستشونه از دولت پول میگیرن، شرط ارتکازی اینه که تا فلان تاریخ اگر پولهای ابطال شده رو نیارید طلبتون از دولت میسوزه؟ چه شرط ارتکازی اینه؟ اینا همش تکلفه. انشاءالله بقیه احکام سند و پول جلسات آینده.